ساعت 5 عصر ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با این مجله کوتاه خبری. همزمان با روز کارگر و معلم، سه تشکل صنفی خواستار تداوم اعتراض‌های زن زندگی آزادی شدند. دیوید کامرون میگوید تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در راستای منافع بریتانیا نیست. آنتونی بلینکن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. درود به شما شنوندگان گرامی، در این روز چهارشنبه 12 اردیبهشت 1402 1403، به مناسبت روزهای کارگر و معلم، سه تشکل صنفی، فرهنگی و کارگری خواستار تداوم جنبش زن زندگی آزادی و عملی شدن منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی مردم ایران شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر یک انتخابات آزاد و دموکراتیک تاکید کردند. این تشکل‌های صنفی با اشاره به آنچه ستم مضاعف بر زنان ایران خوانده شده، با محکوم کردن فشارها برای اعمال حجاب از سوی جمهوری اسلامی بر حق زنان در انتخاب سبک زندگی و نوع پوشش تأکید کردند. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید افسودن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی در راستای منافع این کشور نیست. دیوید کامرون در جمع گروهی از نمایندگان مجلس بریتانیا با تاکید بر اینکه لندن تاکنون گام‌هایی به گفته او کافی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برداشته، گفت تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران میتواند به قطع روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و بریتانیا منجر شود. وزیر امور خارجه بریتانیا با تاکید بر محدود بودن روابط دیپلماتیک تهران و لندن، استدلال کرد که تداوم روابط هرچند محدود، این امکان را فراهم می‌کند که او بتواند با مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی گفتگو کند. آمریکا و کشورهای غربی همواره سپاه پاسداران را نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه اعلام کردند و ایالات متحده از سال 2019 در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ این ارگان سیاسی نظامی جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. وزیر امور خارجه آمریکا که از اردن به اسرائیل رفته بود، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. آنتونی بلینکن در این دیدار بنیامین نتانیاهو را به تسهیل کمک رسانی به مردم غزه ترغیب کرد. آقای بلینکن همزمان بار دیگر از گروه افراطی حماس خواست که با پذیرفتن پیشنهاد تازه اسرائیل راه را برای توقف جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی هموار کند. چند چهره ارشد حماس تاکید کردند که همچنان در حال بررسی طرح پیشنهادی اسرائیل هستند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را در فهرست تروریستی خود جای دادند، اما برای دستیابی به آتش‌بس بشردوستانه در نوار غزه از طریق نمایندگان قطر و مصر با این گروه گفتگو می‌کنند. از سوی دیگر، سخنان دیروز نخست وزیر اسرائیل به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره دستیابی به آتش‌بس دامن زده است. بنیامین نتانیاهو دیروز تاکید کرد که صرف نظر از اینکه توافق بر سر آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها حاصل شود یا نه، عملیات زمینی ارتش در رفح انجام می‌شود. علی عاقل، فعال سیاسی، از تایید حکم 5 سال زندان خود خبر داد. این فعال سیاسی مشروطه‌خواه در حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی نوشته حکمی که در شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد تنها با 1 جلسه و به گفته او بدون وکیل صادر شده، در شعبه تجدید نظر هم بدون تغییر تایید شده است. به نوشته این کنشگر سیاسی مشروطه‌خواه، 1 سال از این حکم به دلیل آنچه تبلیغ علیه جمهوری اسلامی خوانده شده و 4 سال بابت عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی صادر شده است. اما در حالی که در روزهای اخیر فشارهای امنیتی و قضایی و پرونده سازی علیه زنان زندانی افزایش پیدا کرده، نرگس منصوری، زندانی سیاسی، به دلیل فشارهای مضاعف بر خود و خانواده‌اش اعتصاب قضا کرده. نرگس منصوری، فعال سیاسی، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی است که خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
نرگس منصوری، زندانی سیاسی به دلیل پرونده سازی علیه خود و فشار بر خانوادش و به ویژه در اعتراض به دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش، برای چندمین بار در ماهای متوالی دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. خانم منصوری با وجود بیماری های حاد و مزمن در هشتمین روز اعتصاب غذا و داروی خود در روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه به دلیل ضعف در زندان از حال رفته است. محمد مقیمی، وکیل و نماینده نرگس منصوری، ساکن ایرلند.
خانم نرگس منصوری به دلایل واهی و اتهامات واهی بازداشت شدن به طور غیر قانونی خودسرانه، و بعدم اینکه وثیقه ایشون بخشش ضبط شده، در صورتی که وقتی که ایشون بازداشت شده نباید طبق قانون وثیقه ضبط بشه. ضبط وثیقه مال زمانی است که شخص متواری بشه و نشه پیداش کرد. در هر صورت بخشی از این وثیقه رو به صورت وجه نقد از خانواده گرفتن و به دلیل این عمل غیرقانونی و ناعادلانه خانم نرگس منصوری اعتصاب غذا کرده و الان هم به شدت وضعیت جسمش خرابه، بغرنج، به شکلی که بیهوش شدن متاسفانه. بنابراین جونش در خطره و مسئولیت هر اتفاقی که برای ایشون بیفته با کل نظام و در رأس اون علی خامنه است.
اعتصاب غذا شاید تنها راه و روش مسالمت‌آمیز زندانیان سیاسی و مدنی است تا به مطالبات خود دست پیدا کنند. اقدامی که در سالهای اخیر بسیاری از زندانیان مجبور به آن شدند و حتی در مواردی به بهای آن جان خود را از دست دادند. نرگس منصوری بیش از 20 سال در بخش اداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مشغول به کار بوده و در سالهای گذشته برای احقاق حقوق کارگران تلاش کرده است. او در سالهای گذشته بارها بازداشت شده، مورد بازجویی قرار گرفته و دادگاهی شده است. آخرین بار و همزمان با موج بازداشت کنشگران مدنی و سیاسی در ایران 29 اردیبهشت 1402 خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در گزارش ادعا کرد که خانم منصوری در زمان خروج از مرز زمینی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. به گفته یک منبع آگاه از جمله اتهامات مطرح شده علیه این فعال کارگری، تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های معاند عنوان شده است. نرگس منصوری همچنین یکی از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 نفر است. در خرداد 1398 14 کنشگر سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و عبور مسالمت‌آمیز از حکومت جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند.
گزارشی بود از کیانوش فرید درباره آخرین وضعیت نرگس منصوری، زندانی سیاسی زن و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی که در اون خواستار کنارگیری علی خامنه ای از قدرت شده بودند. اما سه‌شنبه شماری از رسانه‌های بریتانیا گزارش کردند که برای نخستین بار یک پناهجو که تقاضای پناهندگی‌اش رد شده از طریق یک برنامه داوطلبانه به رواندا فرستاده شده. این طرح جدا از برنامه اخراج اجباری به رواندا است که قرار از اواسط ماه ژوئیه امسال، یعنی همین سال 2024 آغاز بشه. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
یک پناهجوی مرد که درخواست پناهندگیش سال گذشته رد شده بود موافقت کرد که با دریافت مبلغ 3000 پوند از بریتانیا به گیکالی در رواندا فرستاده شود. او روز دوشنبه بریتانیا را ترک کرد. روزنامه بریتانیایی سان گزارش کرده که این مرد اهل قاره آفریقاست و روز دوشنبه با یک هواپیمای تجاری به گیکالی پایتخت رواندا منتقل شده. گرچه طرفداران لایحه رواندا از این اتفاق به عنوان یک دستاورد یاد می‌کنند، اما نقل مکان کردن این پناهجو به رواندا جدای از برنامه اخراج اجباری پناهجویان به این کشور است. برنامه نقل مکان داوطلبانه پناهجویان به رواندا رسماً در ماه مارس از سوی دولت بریتانیا اعلام شد. دولت بریتانیا معتقد است که با تشویق پناهجویان با پرداخت کمک هزینه برای نقل مکان به رواندا، این استدلال که کشور رواندا امنی است تضعیف خواهد شد. دولت بریتانیا اعلام کرده که انتظار دارد امسال 5700 مهاجر را در قالب لایحه رواندا به گیکالی منتقل کند. برنامه اخراج اجباری پناهجویان به رواندا قرار است از اواسط ژوئیه امسال آغاز شود. هفته گذشته پارلمان بریتانیا بعد از بحث‌های طولانی طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد. این لایحه چندین بار بین مجلس عوام و اعیان این کشور رد و بدل شده بود. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا پیش از تصویب این لایحه در پارلمان چنین گفته بود:
دیگه بسه، دیگه هیچ تردیدی وجود نداره، دیگه تأخیری نیست. پارلمان امشب اونجا میشینه و هر قدر هم دیر بشه رأی میده، اما و اگر نخواهیم داشت، این پروازها به رواندا میرن.
لایحه‌ای پرهزینه که انتقاد نهادهای حقوق بشری را برانگیخته. بر اساس این طرح، گروهی از مردان مجرد پناهجو تا زمان تعیین تکلیف و بررسی پرونده به رواندا منتقل خواهند شد. طبق لایحه رواندا هیچ پناهجویی نمیتواند بعد از رد درخواست پناهندگی خود برای بازگشت به بریتانیا تقاضا دهد و هر کس که پس از اول ژانویه 2022 از نظر دولت غیرقانونی وارد بریتانیا شده باشد به رواندا فرستاده خواهد شد و محدودیت تعداد در این باره وجود ندارد. دیوان عالی بریتانیا آبان ماه گذشته این لایحه را غیرقانونی اعلام کرده بود. این امر دولت آقای سوناک را مجبور کرد در لایحه و قراردادش با کشور رواندا اصلاحاتی ایجاد کند. هفته گذشته شورای اروپا از بریتانیا خواست این طرح را کنار بگذارد. مسئول بخش حقوق بشر شورای اروپا میگوید نگران است این طرح موجب شود که شماری از پناهجویان قبل از آن که دلایل اصلی درخواست پناهندگیشان بررسی و راستی آزمایی شود و رواندا فرستاده شوند.
گزارشی بود از مهران کریمی درباره اعزام یک پناهجو به رواندا از بریتانیا که ظاهراً برای نخستین بار انجام شده و در قالب یک برنامه داوطلبانه اتفاق افتاده تا اجرای اجباری این طرح در ماه‌های آینده خواهد بود. اما پیدا شدن یک گربه خانگی 1270 کیلومتر دورتر از خانه‌اش یک بار دیگه ضرورت استفاده از چیپ‌های الکترونیکی ثبت مشخصات حیوانات خانگی رو ثابت کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مشت.
22 فروردین زمانی که خانواده کلارک و دوستانشون در حال زیر و رو کردن خانه و محله برای پیدا کردن گربه گم شده گالن بودند، هیچ کس فکر نمی کرد که یک هفته بعد باید از ایالت یوتا به کالیفرنیا پرواز کنند تا او را به خانه برگردانند. هفته بعد تماس تلفنی از یک مرکز نگهداری حیوانات به خانواده کلارک خبر داد که می توانند برای تحویل گرفتن حیوان خانگیشان به آنجا در کالیفرنیا مراجعه کنند. اما داستان چه بود؟ 28 فروردین یک کارمند آمازون که بسته مرجویی از ایالت یوتا را باز کرده بود درون جعبه با گربه‌ای لاغر و تشنه روبرو شد. از زمان ارسال بسته 6 روز می گذشت و در این فاصله گالن، گربه شیطان که بی خبر صاحبانش به درون بسته پریده بود، منتظر مانده بود تا کسی در جعبه را باز کند. یک دامپزشک با اسکن کردن چیپ جاگذاری شده زیر پوست گربه مشخصات صاحبان او را یافت. گالن به خانه برگشت، اما مهمترین توصیه خانواده کلارک به صاحبان حیوانات خانگی این است که قبل از فرستادن هر بسته‌ای داخل آن را چک کنند و مطمئن شوند که حیوان خانگیشان آن زیر قایم نشده. و نکته بعد این که حتما از چیپ‌های مخصوص برای ثبت مشخصاتشان به عنوان صاحبان حیوان خانگی استفاده کنند.
بله، اما مسعود اسکویی گوینده و کارشناس مجری پیشکسوت رادیو و رسانه‌های ایران که از چندی پیش در بیمارستان بستری بود امروز درگذشت. دوستداران ورزش از نسل قدیم گزارش‌های مسعود اسکویی و صدای این پیشکسوت رسانه‌های ورزشی رو در برنامه‌های ورزشی از جمله از نگاه دو، ورزش از نگاه دو یا تلویزیون و فوتبال به یاد دارن. او از سال 1360 به بعد به رادیو رفت و مسابقات ورزشی رو گزارش کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.